است. ببین باز خود هستی داره میاد وسط. از کجا بهش پی میبریم که یک همچون درکی وجود داره، یک درک مفهومی 100% تصویری غلط، اما میدونیم هست. پس زمانی که نه میبینیم نه استدلال میتونیم بکنیم، چطور به وجودش پی میبریم؟ میگن انتولوژیست ها، میگن ما هستی رو از اونجایی به وجودش میبریم که این هستی در وجود خود ما وجود داره. ما از اونجایی میفهمیم چیزی به نام هستی هست که ما خودمون در وجود خودمون این هستی رو درک میکنیم، و چون خودمون وجود داریم یک تصویری ازش پیدا میکنیم. میگی آقا جان تو داری میگی وجود رو نمیشه حس کرد، وجود رو نمیشه استدلال کرد، پس چطور داری بهش پی میبری؟ چی داری میگی؟ من فقط اگه دوستانی وارد نیستن به این مسائل بگم، ما وقتی میگی وجود این گوشت و پوست و استخون داریم، اصلا جسم جز وجود نیست. یه موقع اصلا اینجوری فکر نکنید، این یه کفیه. ما وقتی که میگیم وجود چیز دیگه ای داریم، یا خیلی نگه ما استخون دست رو داریم میگیم، یا خون رو داریم میگیم، یا ژن رو داریم میگیم، یا نمیدونم دی ان ای رو داریم میگیم، اصلا با جسم مطلقاً کار نداریم. میگه آقا پس من چطور به این پی میبرم؟ وقت میگه نه تو اینو نمیبینی، تو اینو استدلال نمیکنی، وجود تنها چیزیه که تو در خودت میابیش، یافتش میکنی، نمیبینیش، نمیشنویش، استدلال عقلی براش نداری. اون چیزی که به تو کمک میکنه که یعنی تو میابی این موضوع رو، یافتنه. تو هستی خودت رو میابی، و این یافتن بسیار مهمه. میخوام اینو فقط توضیح بدم، این یافتن چیزی نیست که تو از بیرون میگیری. درست برخلاف مشاهدگر که تمام تصویرها رو تو داری از بیرون میگیری، وجود و هستی چیزیه که در تو نها از درون وجود داره، و تو بدون تصویر بیرونی داری این رو میگیری. این حرف من یعنی چی؟ با من خیلی قدم به قدم بیا. اینا با ببینید دارم میگم، رو استدلال نرید، هستی استدلالی نیست. ببینید ما وقتی که میگیم نادانی، نرین دنبال نادانی ها، بگیم آقا من اینو تو تر توضیح بدم، بگیم آقا این دوتا چشم ما داره میبینه، این آسمون اینجاست، شب و ستاره ها روشن شدن، خب بلافاصله نتیجه میگیرم که اینا میخای عرشه که اینا رو ستاره ها رو میخ کردن، ماه میخه، خورشید میخه که زدن به عرش. خب این چیزیه که ما داریم در قدم درک میکردیم و بشر اینها رو گفته. وقتی میری با اون المان تازه میفهمی دنیا چه خبره. الانم درست مشکلی رو که ما داریم، اینو من بگم داخل پرانتز بقیه حرفامو بزنم، در علم تجربی همون که الان در این 50-60 سال خیلی علم تجربی متفاوت شده، من میبینم به خصوص ساینتیست های بزرگی که میان، آقا تو نمیتونی بیای بگی هر چیزی باید زیر آزمایش تجربه آزمایشگاهی ثابت شه، این قابل شدن نیست. تا 100 سال پیش دانشگاه‌های دنیا میگفتن هر چیزی رو باید با عنصر علم تجربی فهمید، ولی تو این 50-60 سال شما، من ساینس قبلی میگم، متاسفانه در جامعه ما خیلی کمن کسایی که با روز دارن میرن جلو، هنوز حرفایی میزنن که مال 70 سال پیشه. خیلی بهش دقت کنید. در آزمایشگاه شما میتونید آب رو بیارید، تجزیه کنید و نتیجه بگیرید. بگیرین آب رو من گذاشتم روی آتیش، دما رو نگاه کن 100 درجه است جوش اومد. هر کجای کره زمین بری همینه. حالا ارتفاعی خود بالا پای میشه که 2 درجه فرق میکنه، عمومیت داره. اما آیا همه چی همینطوره؟ همه چیز همینطوره؟ میبینیم نیست. این یک روشیه که در یک مسائل فیزیکی میتونه نتیجه بده که ما الان حتی دانشمندان به اون هم شکای زیادی دارن، که اینها رو در جلسات بعد توضیح میدم. اما در مسائل انسانی هم ما تو آزمایشگاه تجزیه تحلیل میکنیم؟ تجزیه تحلیل نمیکنیم که. چه اتفاقی میفته؟ شما ببینید در مسائل انسانی، در مسائل انسان شناسی، آیا باز یه آزمایش میکنی و نتیجه میاد قانون عمومی میدی؟ مگه میشه همچون چیزی؟ یک اتفاق واحد میفته برای 10 نفر و 10 نفر واکنش متفاوت میدن و همه اینها انسانن. یک اتفاق، همون اتفاق، پدرش مرده، فرزندش مرده، مادرش مرده، پولدار شده، ورشکسته شده، یک اتفاق دیگه، 10 نفرن، 10 تا واکنش متفاوت میدن. اینجا علوم تجربی کار نمیکنه. شما میتونید با سوادترین فیزیکدان دنیا باشین، ولی وقتی میایین توی خونه اختلافاتتون با همسرتون و فرزندتون و پدرتون و مادرتون به همون اندازه وحشتناک باشه که یک بیسواد هست. پس این فرقها رو بفهمیم، همجور الکی فکر نکنیم زیر علم علم سینه داریم میزنیم یعنی دانشمندیم. بفهمیم علم چی میگه. اینها رو دارم توضیح میدم که بدونید روشهای متفاوتی برای درک وجود داره. پرانتز میبندم میرم سراغ صحبتی که میخواستم بکنم. گفتیم که آقا جان شما وجود رو میابید، شما وجود رو از بیرون اکتساب نمی کنید. این اولین مسئله است. کلامی رو از صدر المتألهین میگم، این رو باز میکنم. این کلام شما در شرق برید همینه، در غرب برین همینه، و همین توضیح تمام توضیحات رو میگه. میگه الوجود اعرف من تصور و من اعرف من کل تصور و من کل متصور. الوجود اعرف من کل تصور و من کل متصور. اول شواهد ربوبیه و اسفار این کلام رو پیدا میکنید. یعنی وجود شناخته میشه، بدیهی ترین چیزی هست که قبل از اون که شما هر تصوری داشته باشید بر این آگاهید. یعنی یه بچه‌ای که دنیا میاد هنوز چشش باز نشده بر خودش آگاهه، میدونه هستی داره، نمیتونه هستی رو توضیح بده، نمیتونه فهم صحیحی از اون هستی داشته باشه، اما درک مفهومی هستی رو داره، میدونه هست. به خاطر همین برای نگه داشتن اون مفهوم هستی داره می جنگه، گریه میکنه، شیر میخواد. خیلی مهمه. توضیح رو بدم چون حرفامو خیلی زیاده، شما توی اندازه با مسئله وجود ما آشنایی پیدا کنیم. ببینید ما زمانی که از وجود صحبت میکنیم، باز مهمترین مثال رو از ابن سینا میزنم، اشارات و تنبیهات. بسیار توجه کنید چی میگم. مثالی داره که در غرب بسیار مشهوره به معنی انسان معلق، که وجود رو اثبات میگه، یعنی اثبات که نه، درک میخواد بده که بدونید چی میخواد بگه. شما یه انسان رو تصور کنید، ما داریم فرض میکنیم این انسان دنیا اومده، این انسان هرگز غذا نخورده، نمیدونه غذا چیه، داریم فرض میکنیم دیگه. این انسان اعضای بدنش به هیچ کجا وصل نیست، در فضا در هوا معلقه، نه دستش به زمین میخوره نه پاش به زمین میرسه، در هوا معلقه، درسته؟ این تنفس هم نمیتونه بکنه، داریم فرض میکنیم، یعنی هوا وارد دهانش نمیشه، دهان بسته است ولی زنده است، فرض کنیم زنده است. در شرایطی که در این آست در این هوا معلقه، نه چیزی رو تا حالا لمس کرده، نه چیزی رو چشیده، چشم کلن بسته و کوره، گوش کاملن کره، نه لامسه کار میکنه، نه چشایی کار میکنه، هیچ چیش کار نمیکنه، تا الانم غذا نخورده، تا حالا هم نفس نکشیده، آیا این آدمی که هیچ ارتباطی با جهان خارج نداره بر خودش آگاه هست یا نیست؟ میدونه هست، این آگاهی به وجوده، این مفهومیه که ما از وجود داریم میگیریم. این توضیحاتی که دارم میگم تعریفهاییه که ما از وجود میکنیم تا یه مقدار ذهنن با مفهوم هستی آشنا بشیم که ما داریم از چی صحبت میکنیم. شما قبل از اینی که هر تصور و تصویری داشته باشید بر خودتون آگاهید. بچه‌ای که از شکم مادر اومده بیرون، اگر با مفهوم اون آگاهی آشنا نباشه، اصلا دلیلی نداره با مفهوم اون وجود آشنا نباشه، یعنی یک مفهوم، یک درکی از اون وجود نداشته، واسه چی میجنگه؟ واسه چی گریه میکنه؟ شیر میخواد. اونجایی انسان میمیره، اونجایی انسان ضعیف میشه که جلوه‌های این وجود در صحنه زندگی او کمرنگ میشن. این تنها دلیلیه که ما در عرفان و عرفان میاریم برای افسردگی های سنگین. ما مدعی وجود هستیم که داریم زندگی می کنیم، اگر مدعی وجود و وجود داشتن نباشیم که زندگی چه معنی داره؟ ما مدعی این هستیم که هستیم، اگه مدعی این باشیم که نیستیم، تلاش چه معنی داره؟ تلاش چه معنی داره؟ پس وجود بدیهی ترین، بدیهی ترین چیزه، لغتی که براش به کار میبرن، که ما بدون هیچ دانشی، ما بدون هیچ تصوری، بدون هیچ تصویری، بدون هیچ آگاهی، در اولین قدم به این جهان بر اون آگاه هستیم. و این درونیه، این بیرون، از بیرون هیچی نمیگیره. ما چون کمتر به این فکر میکنیم، ما اصلا عمدتا در طی روز فکر میکنیم هستیم، ما اصلا فکر نمیکنیم هستیم. انسان ماشینی یعنی همین، هرگز بر هستی خودش و روی وجود خودش کاری نداره بکنه، فقط در درگیری های با مشاهدگر کار کنه، مواظب باشه کارش ازش نگیرن، زندگیشو اینجور مرتب کنه. به خاطر همین موج هستی، شما از صبح تا شب چند فکر میکنین هستین؟ اصلا کدوممون فکر میکنیم که هستین؟ به خاطر همین وقت هر چقدر که موج و حضور هستی در زندگی ما، در وجود ما کمتر میشه، ما رو میکنیم به افسردگی، رو میکنیم به تسلیم شدن، شمشیر زیستن رو میندازیم، تسلیم میشیم. اون چیزی که همه چیز رو به من و تو میده فقط و فقط مسئله هستیه. این یه موضوع. پس ما داریم راجع به یک جریان بدیهی صحبت میکنیم که فقط او را میابیم، نه استدلال میکنیم و نه با پنج حس درکش میکنیم، اما مطلقا مطمئن هستیم که هست. نه اینکه مطمئن هستیم که هست، ما اصلا اونیم و اون اساسا ماست. ما اونیم و اون ماست. ما چه راهی داریم برای اینکه بتونیم با این خود ارتباطی برقرار کنیم، با این هستی ارتباطی برقرار کنیم؟ اصلا نوع ارتباط با این هستی چطوره؟ ما چطور میتونیم این هستی رو بفهمیم؟ در وهله اول من خدمتتون عرض میکنم جمله رو تصحیح کنید: هرگز نمیتونید هستی رو بفهمید، امکان نداره. هستی در قدرت فرد فکر انسان، فکر انسان ذلیل‌تر از این حرف هست. شما راهتون اینه که هستی رو تأمل کنید. یکی از مشکلاتی که شما به خاطر این که نمیفهمی، انسان نمیتونه بفهمه. ببین عزیز من، فهم ما یک محدوده ای داره. ما باید در زمان و مکان بفهمیم. فیزیکی که داره خارج از یونیورس رو بررسی میکنه، خارج از کیهان رو بررسی میکنه، چیزی نمیتونه بفهمه. سیاه‌چال رو نمیتونه بفهمه چون زمان و مکان وجود نداره. در رابطه با هستی، یکی از چیزهایی که ما فهم میکنیم که میتونیم بفهمیم، باید شی در روبرومون قرار بگیره. وقتی شی در مقابلمون نباشه نمیتونیم بفهمیمش. مشاهدگر برای چی به اصطلاح دیل کردن، فهمیدن مشاهدگر یه مقدار راحت تره؟ برای اینکه تصویر در مقابلش قرار میگیره. تصویر چیه؟ من امروز دیدم که این نوع شخصیت بسیار مد شده، من باید اینجوری تجدید شخصیت خودم رو نشون بدم. به این میگن جنتلمن، به اون میگن با شرف، به اون میگن بی شرف. این تصویرها در مقابل من قرار میگیره، یکی از این تصویرها رو میکشم جلو. ولی هستی هرگز در مقابل کسی قرار نمیگیره. هستی اصلا مقابل نداره. حالا چرا هستی مقابل نداره؟ چرا ما نمیتونیم به هستی برسیم؟ برای اینکه هر زمانی که با فهمت، با این شعور، با این واهمه تو میخوای هستی رو بفهمی، هستی جلوتر از توه. خب این رو، اینا حرفای مهمیه که صدر المتعلهین و ابن سینا میزنن. میخوام این حرفا رو باز کنم. امروز بسیاری از انتولوژیست های جهان دقیقا این حرفا رو فقط دارن تکرار میکنن و با تکرار این حرفا دارن کتاباشون هم میفروشن، پول خوبی در میارن. خیلیشون با وجدانن، میگن حرفای بو علی سینا، صدر المتعلهین، شیخ اشراق. خیلیشون هم میگن آقا ما خودمون کشف کردیم، علم ما کشف کرده. وجود همیشه جلوتر از توه. وجود چیزی نیستش که مقابل تو قرار بگیره. درست مثل، بخوایم مثال بزنیم، مثل سایه میمونه. تو به محض اینکه میخوای سایه رو بگیری، سایه دستت در رفته. من سایه های یونگی رو نمیگم، آیا اشتباه نکنیم، میخوام مثال بزنم. درست مثل سایه میمونه، به محض اینکه میخوای بگیریش از تو جلوتر قرار گرفته. تو نمیتونی به اون دسترسی داشته باشی، با فهمت نمیتونی به اون برسی. مثال میزنم که قشنگ این رو متوجه بشیم. شما، من قبل از اینکه این مسئله رسیدن و درک وجود رو بخوام توضیح بدم، بذارید یه نکته رو بگم بعد به این موضوع بخوایم برسیم. شما زمانی که در خودتون تأمل میکنید، همیشه این خود رو الان هستی، شد هستی تو، شد خود. این خود چیه؟ این خود دیگه مشاهدگر نیست، این خود حتی لوح سفید نیست، این خود چیزیه که لوح سفید قادر به تأمل با اونه. اگر این منقوش پرده پر از تصویر بره کنار، پس لوح سفید چیزی که ذهن ماست و ساحت ذهنی ماست قادر با خود ارتباط تأملی برقرار کنه، که تمام سعی من توضیح دادن این ارتباط در این جلسات. شما یک آن به خودتون برگردین، ببینید این خود رو میابین، ببینید این یک حاله سایه رو میبینید که در پشت همه چیز قرار داره. هممون اینو میابیم، حتی در پشت این همه تصویرها اون خود همیشه خوده، هیچ وقتم تغییر نمیکنه. این خود یک حالتیه که زمانی که شما به خودتون برمیگردید فوری این رو میابید، اما یک سایه است، نمیدونید چیه، اصلا نمیدونید کجاست، ولی میدونید سر تا پای وجود شما رو در بر گرفته. پس این هر چی که هست، این هستی جریانیه که شما هر لحظه باهاش در ارتباطید، اما اصلا بهش فکر نمی کنید، چون فکر نمیذاره به این فکر کنی، چون مشاهدگر تو رو نمیتونه اجازه بهت بده که متوجه این بشی، چون جریانی از امواج این خلیفه، این خودی که من دارم حرف میزنم همون خلیفه ایه که مرد عرب میخواد بره پیشش، این امواجی برای ویرانی برای مشاهدگر میفرسته. اونجای مشاهدگر منحده میشه که امواج این خود این رو در بر بگیره. به همین خاطر کسانی مثل ابن سینا چرا اسم کتاب رو میذاره اشارات و تنبیهات؟ اشارات یعنی استدلالات، تنبیهات یعنی بیدار شدن، یعنی از یک خوابی وقتی من بیدار میشم تنبیه شدم، متنبه شدم. داره میگه برای اینکه تو بتونی ارتباط پیدا کنه این ذهنت با اون خود که وصل بشه به اون، تو باید متنبه بشی، یعنی مشاهدگر فرو بریزه. حالا این هی حمله میکنه برای خراب کردن مشاهدگر و تو جلو این رو میگیری. چطور جلو این رو میگیری؟ مال جلسه آینده است. کجا جلو این رو داری میگیری؟ ولی الان بفهم که ما چی داریم میگیم. هستی، برگردم سر صحبتم، همیشه جلوتر از توه. تو زمانی که در مشاهدگر، این لوح سفید کاملا غرق شده در این مشاهدگر و در این تصویرها، یک موضوعی که برات پیش میاد، یک فاصله زمانی بین درک کننده و درک شونده وجود داره. یادتون میاد من میگفتم زمان فاسد کننده است، زمان وجود نداره. ما داریم میگیم زمان روانی وجود نداره. من میخوام اینو باز کنم که چی دارم میگم تو مشاهده گر. چون میای توی خود، زمان وجود نداره. درک کننده و درک شونده وجود نداره. به همین خاطر تنها دلیلی که ما برای علم حضوری داریم که میتونیم حضور رو بفهمیم و توضیح بدیم، یافتن و یابیدن هستیه، هستی خودمونه، چون اون مطلقا حضوریه. حضوری رو کسی نمیتونه توضیح بده. اینایی هم که میبینید بعضیا میگن مثل نفس کشیدن، من هم میگم، برای اینکه میبینه طرف دیگه اصلا نمیدونه این چیزا چیه، میخواد یه سری بگه سرش باز کنه. راحت بهتون بگم تنها جایی که ما حضورن خود را مییابیم ارتباط با هستیه، ارتباط با خوده، ارتباط با وجوده. تمام اینا یه معنی داره. اون خودی که در من هست دریای، قطره از دریای هستیه. یک قطرش در من هست، یه قطرش در تو هست، یه قطرش در اون هست، یه قطرش در اون یکی هست. در واقع این ذهن، جسم رو ول کنید، ظرفیه، کوزهیه که اون آب هستی توشه. بذارید اینم بگم بعد حرفم رو باز کنم. شما همیشه صحبتهای حضرت مولانا رو شنیدید، رود جیهون، دریا. شما یه کوزه میارید و این دریا رو میریزین تو این کوزه، این کوزه ظرف وجودی من و توه، ظرف موجود بودن من و توه. آب وجوده، آب خوده. یعنی الان من دارای یک کوزه‌ای هستم که این موجودیتمه، این سلول‌های بدنیمه، این مغزمه، تا میرسم به ذهنم کل تمام اینها کوزه است. توی این کوزه آب هستیه. توجه کنید، نگید باز کن اون آبی که باید شستشو کنی، باید قدم به قدم با من بیای. توی این آبه، اون آبه. حالا این کوزه رو میزنی میشکنی، این آب یا بر میگرده به دریا یا وارد کوزه دیگه ای میشه، چیزی تغییر نمی کنه. آب هرگز تغییر نمی کنه. آب دریا، گفتیم این لیوان وقتی که دست منه، الان لیوان هستی داره. خیلی خوب، کوبیدم این زمین، شکوندمش، هستی این کجا رفت؟ هستی این جایی نمیره، فقط این ماهیت میریزه. وقتی که این ماهیت ریخت، هستی در کوزه دیگه‌ای، در ذرات شکسته شده این داره جلوه میکنه. شما برو اینو آسیاب کن، بسوزون، شکل دیگه ای رو میگیره، کوزه دیگه ای رو میگیره. شما چرا یک نفر رو که دوست دارید میمیره دیگه نمییابیدش؟ برای اینکه شما ارتباطتون با کوزه است، ارتباط شما با ترسیمه، ارتباط شما با اون موجودیت، با اون ماهیت، با اون سلول هاست و با اون مشاهده گره. بله، هستی جایی نمیره. هستی من همیشه هستیه، هستی تو همیشه هستیه. وقتی از این کوزه میاد بیرون، این حرفای مولانا رو زیاد، اشعارش رو زیاد خوندم دیگه، این هستی من زمانی که این کوزه رو میشکنی، این کوزه آب میریزه توی دریا. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه قطره قطره و دریا دریاست. حالا همین قطره تو این کوزه من هست، تو کوزه موجودیت شما هست. موجودیت یعنی این سلول ها، موجودیت یعنی این جسم، موجودیت یعنی این مغز که با یک جریانی به نام ذهن مرتبط میشه. اینو کوزن که اون ذهن، اون چیزی که هستی رو میریزه این تو. ولی این یک قطره ای از این هستیه، یک کوزه ای از این هستیه. هستی بی نهایت بزرگتر، بی انتهاتر و قدرتمندتر از اونه که هستی که در وجود من هست بتونه بر اون مشرف بشه. فقط میتونه جزی از اون بشه. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه قطره قطره و دریا دریاست. شما وقتی که یک کوزه رو از آب پر میکنید، هر چی که تو اون دریا هست تو این کوزه داری میاد، اما این کوزه کار همون دریا رو میکنه؟ آیا همین کوزه همون دریاست؟ نه. درسته که خیلی از خاصی، یعنی تمام اون وجود رو داره، اما اون نیست. این هستی که در من و شما هست، این من هستمی که هستم، این بودن و این چیزی که الان در این کوزه ریخته شده و من بهش میگم خود، یعنی اون خود حقیقی، هایر سلف به قول اینها، که در من وجود داره، این درست از جنس هستیه، اما لباسی که بر تنشه، قبایی که داره، به وسعت هستی نیست. هستی از همون هست، مثل آبی که از اون گره، آب دریا. ولی دریا کجا و آب کوزه کجا؟ کجا بر کجا؟ توجه میکنین؟ هر زمانی که هستی در هر شکلی که هست، شما اون شکل رو که نابود کنید، هستی شکل دیگه ای میگیره. هستی هرگز نابود نمیشه، هستی بعد دیگه ای رو میگیره. منتها زمانی که من تمام هستی لیوان رو دارم در این شکل میبینم، زمانی که این شکل رو از دست داد، من شکل رو از دست دادم، من ماهیت رو از دست دادم، من موجودیت رو از دست دادم، نه هستی رو. توجه کردی؟ پس این چیزی که اساساً به من و تو زندگی میده و اساساً من و تو داریم غذا میخوریم، کار میکنیم، این فکر، این شعور، این